بسم الله الرحمن الرحیم. درس لمعه جلد اول، کتاب النذر، استاد اجتهادی، تهیه شده در سال 1364 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
الرحمن الرحیم، صلی الله علی خیر خلقه محمد و آله الطاهرین. اللهم صل على محمد. فلعنة الله على أعدائهم أجمعين. وفيه أن هذه السمات المذكورة في القسم الأول لا تتعلق بالأسماء المختصة ولا المشتركة، لأنها ليست موضوعة للعلمية، وإنما هي دالة على ذاته بواسطة الأوصاف الخاصة، بخلاف غيرها من الأسماء فإنها موضوعة للإسمية ابتداء، فكان ما ذكروه أولى مما تعقب به. فرمودن که قسم خوردن به خداوند عالم بر حسب فرمایش مصنف دو قسمش کردن، یکی حلف به ذات، یکی حلف به اسم ذات. حلف به ذات را مثال زدن به مقلب القلوب، یا والذی نفسی بیده، یا والذی فلق الحبه و برع النسمه. این را فرمودن که قسم به ذات هست، بفض این کلمه مقلب یا والذی نفسی یا والذی فلق الحبه مشیر به اون ذات هست و غرض اصلی قسم خوردن به ذات است، به وسیله اون اسما اشاره به ذات میکنن. مثال شرح کردم، مثل این که بگن که اون کسی که قرآن برش نازل شده، اون کسی که جبرئیل برش نازل میشد، این همه اشاره به شخص خاص شخیص پیغمبر اسلام است. گاهی وقتا اسمش رو میبرن. اون جایی که میگن اون کسی که چنین و چنین است، او را اشاره به ذات قابل میگیم. اون موجودی که دلها را میگردوند، قسم به اون موجود، یا اون موجودی که دانه ها را میشکافد، قسم به اون کسی که دانه را میشکافد، قسم به اون کسی که جان من در دست اوست، اینها همه اشاره به ذات است. اون وقت این مقلب القلوب و والذی نفسی بیده و والذی برع النسمه، اینها را کنایه از ذات قرار میده. اون وقت این قسم میخورد به ذات. قسم دوش مصنف فرموده بود قسم میخورد به اسم خدا، نه خود خدا، اسم خدا. اسم خدا الله هست که بالله، تالله، والله، این نام الله گفتن علمون علالاسح لذات المستجمع لجمیع صفات، مثلا صفات کمالیه و فلا. اون وقت این قسم میخورد به اللهی که اسم است از برای اون ذاتی که دارای صفات کمال و جمال و اینهاست. شهید اول علیه الرحمه که همون مصنف این کتاب است، در دروس این مطلب را اشکال کرده، بدین که این مطلب را قبل از ایشون جماعتی فرمودن، محقق صاحب شرایع علامه علیه الرحمه و جماعتی تبع اونها فرمودن، که از جملهشون خود مصنف هست در این کتاب، لکن در دروس فرموده این روی موازین جور نیست، اینجوری که مقلب القلوب و مقلب الابصار و والذی نفسی، اینها را ذات قرار بدیم و الله را قسم برای اسم قرار بدیم. منشأ تضعیف این قول را این قرار داده است که صفات پروردگار مراحل مراتب دارد، مثلا پله پله است، درجه بندیه. یه دسته از صفاتی است که مربوط به اسم ذات است، که اسم است از برای خود ذات، اهم از این که در عالم عملی واقع شده باشد یا واقع نشده باشد، اون صفت هست. مثل الله، کلمه الله جل اسمو، این میفهمان که اسم است از برای ذات. یه دسته است اینه اسم از برای صفات هست. صفات هم دو قسمش کردن، صفات ذات و صفات افعال. صفات ذات اون صفاتی است که افعالی باشد یا نباشد این صفت بر او منطبق است. عالمون مثلا قادرون، رحمانون، رحیمون، حالا رحیمونش نه، این صفاتی که راجع به صفات ذات است که علم و اراده و قدرت و اینهایی که در علم کلام بحث میکنن که یه دسته گفتن این ذاته، یه دسته گفتن خارج از ذاته، اینا صفت ذات. یه دسته هم مثلا صفات افعال است، مثلا خالق، رازق، مثلا غفور، این جیشتهایی که یه مخلوقی لازم دارد، یه موصوفی، یه متعلقی لازم دارد تا این صفت بر اون منطبق بشد. گفتن که الله اسم است از برای ذات، در رتبه بعدی صفات ذات است، در رتبه بعدی صفات افعال. اون وقت کلمه مقلب القلوب را مصنف در دروس فرموده از قبیل صفات خالق و رازق و صفات افعاله. بزنی مقلب القلوب یعنی اون خدایی که دلها را میگردوند و چشمها را می... حالا دلها را میگردوند یک صفت فعله مثل خالق و رازقه. اون وقت در این در رتبه اخیره است، بعدش نوبت صفات ذات میرسد، بعدش نوبت صفات، یعنی ما قبلش صفت ذات است، ما قبلش خود ذات. اون وقت قسم خوردن برای ذات را محقق و علامه و تابعینش شهید اول فهموده است، قسم خوردن به خود ذات را مثال زدن به مقلب القلوب، با اینکه مقلب القلوب در رتبه سومه، یعنی اول به ذات است، بعد به صفات ذات، بعد به صفات افعال، و این مقلب القلوب جزء صفات افعاله. وقتی که صفات افعال شد در رتبه سومه، چگونه شده است که اونی که در رتبه سوم است در رتبه اول قرار دادند و اونی که در رتبه جلوتر در رتبه بعد قرار دادند؟ و رضا گفته این ترتیب درست نیست، این ترتیب باید به هم زد، باید گفت که اول به ذات، بعد به صفات ذات، بعد به صفات افعال. وقت صفات افعال نوبتش رسید، نوبت مقلب القلوبه. نه این است که اول این را ما بگیم مقلب القلوب صفت اسم از برای ذات. از این جهت فهموده است که اشکال دارد این بیانیه محقق و علامه و تابعینش، اشکال دارد. این را شهید ثانی علیه الرحمه اشکال میکنه، میفهمان این فرمایشی که شهید اول اینجا که درست گفته، اینجا همینطوری که محقق و علامه فرموده به نظر شهید ثانی اینجا مطابق همونا فرمود، لکن اشکالی که در دروس کرده است شهید ثانی اشکال میکنند، میفهمان این فرمایش ایشون درست نیست. چرا؟ به جهت خاطر این که این صفاتی را که عبارت از مقلب القلوب است یا مقلب الابصار یا سایر صفات، اینها میفهمان که متعلق به اسما نی، اصلا مقلب القلوب را نمیخوان بگن جز اسما و جز صفات پروردگار است، نه جز اسما مختص است و نه جز اسما مشترک است، برای خاطر اینکه اسما مختصه اون اسمایی را میگن که به عنوان علمیت وضع برای اوش باشد، مثل سایر اعلام شخصیه زید و عمرو و بکر و اینهایی که علم شخصیه که روز اولی که متولد میشد اسمش هم زن زید، این علم شخصیست. اون وقت مقلب القلوب و مقلب الابصار از این قبیل نیست که علم شخصی باشد، بلکه اشاره به ذات هست. همینطوری که سابق عرض کردم که عنوان مشیر تعبیر میکنن، میگن به کی اکرام بکنم، میگن اونی که دم حجره نشسته. حالا اونی که دم حجره نشستنش دخالت ندارد، بلکه شخص او، ذات او، نظر این متکلم است که دارد رهنمایی میکند رو که او را اکرام کن. او اگر دم حجره پاشد بیاد لب حوض بنشیند همونجه، پشت بام برد همونه، این دیگه فرقی نمی کند. بفرض این کلمه را که میگن اونی که دم حجره نشسته، اونی که در صحن نشسته، اینا هم عنوان مشیره. مقلب القلوب از این قبیله، یعنی میخواد بگه اونی که این کارها از دستش ساخته است، اونی که اون کارها از اون، اونی که اشاره به ذات، بنابراین مقلب القلوب و مقلب الابصار و والذی نفسی بیدهی نظر به صفات ندارد تا اینکه شما بگید مثل خالق و رازق میموند، تا مخلوقی نباشد و مرزوقی نباشد وصف خالقیت و رازقیت را نباید اطلاق کرد، و تا ابصاری نباشد و قلوبی نباشد نباید وصف مقلبیت را بکار زد، تا یک جانی در کار نباشد که این جان در قبضه او نباشد نباید والذی نفسی بیده را گفت. نه، این اشاره به اون ذاته، یعنی به وسیله این اوصاف میخواد ذات را راهنمایی کند، بگه اونی که این کاره است، اونی که این کاره است، وقت اونی که این کاره است مثل همون سایر عناوین است که در میان عرفیات مردم بگن که مثلا اونی که دارد مطالعه میکنه بهش بگو بیا، حالا اگر چنانچه مطالعهش را گذاشت کنار نباید بهش گفت بیا، نه، نظر به اون ذات. فعلیت المطالعه دخالت ندارد، فعلیت و مقلبیت للقلوب دخالت ندارد که بگیم قبل از آن که قلوب و ابصاری باشد چجوریه، نه، این الان که ما داریم میگیم مقلب القلوب یعنی اون ذاتی که این کارها از دستش ساخته است مثل سایر عناوین. بنابراین فرمایش محقق و علامه همینطوری که اینها و دیگران که تبعیت کردن و فرمودن شهید ثانی میفهمون ماذکروه اولا، اونی که ذکر کردن اولا. بله، حالا یه مطلب دیگری خود شارح میفهمون که دیگه جمع بین همه حرف هاست و این است که ما کار به این کارها نداشته باشیم که ذات داریم و صفات ذات داریم و صفات افعال داریم و اینا سه درجه کنیم و بگیم ذات اونه و صفات ذات مثل رحمان و الله و اینا و صفات افعال مثل خالق و رازق. میگیم همه اینا اشاره به خداوند عالم است و در روایت دارد برای اینکه اگر قسم میخوری قسم بخور به خدا، لا حلف الا بالله، این تحلف فحلف بالله، اگر نه که ویرش کن. قسم در موقع مخصوصا در مرافعه کاری که میرن پیش قاضی قسم بخورن به قرآن و به حضرت عباس و اینا، حالا بعد میاد اینا درست نی، قسم بخورن به خدا. اون قسم خوردن به خدا انهایی دارد، همه اینایی که قسم میخورن نظرشون است که به خداوند عالم قسم بخورن، چه به وسیله مقلب القلوب باشد، چه به وسیله الله باشد، چه به وسیله رحمانی که از صفات مختصه بنابراین که از صفات مختصه باشد، اینهایی را که نظر به خداوند عالم و اشاره به خداوند عالم به هر عنوانی باشد، ذاتن وصفن وصف ذات وصف فعل هر کدوم باشد که وایت میکنه، باید بگیم قسم منعقده. بله، یه دسته از اسمایی هست که اینا به حسب مفهوم لغوی مشترک بین الخالق و المخلوقه، ولی متکلم نظرش خالق باشد بگد به رؤوف قسم، به رحیم قسم، به مثلا چیزی که اینایی که عالم قسم، این کلمه رؤوف و رحیم و عالم اطلاق بر مخلوق و اطلاق بر خالق هر دو میشد، ولی این که میفهمان قصدش هم خالق باشد باسته اینکه نفس اشتراکی که این الفاظ و این صفات دارد، این اشتراکش رو از مرحله چیز میارد پایین تا، یعنی تنزل میداد. ولذا یه کسی بی وضو دست بزند به رحیم، مثلا عبدالرحیم یکی اسمش رو گذاشت، حالا دست بزند روی رحیم، این ابن نداره به جهت دیگه، اما عبدالله اگه اسمش رو گذاشت، ولی اینکه عبدالله علم است برای شخصی، اگه در دفترش مثلا بقال نوشته عبدالله گند پنجسی، بعدم روی اللهش نمیشد که انسان بی وضو مست بکنه. چرا؟ بجن اینکه الله اسم جلاله است، اسم جلاله به هر لسانی به هر زبانی و به هر قصدی باشد خود این کلمه احترام داره، به خلاف سایر اوصاف مشترکه خال عبدالخالق عبدالرحیم عبدالمثل کریم اینها عیب نداره. چرا؟ بجن اینکه مشترکه، نفس اشتراک میفهمان نقص میارد، خود شرکت نقصون، وقتی که نقص میارد دیگه اون مرحله ذاتی که قسم میشد بهش خورد اون تنزل میکند، اما اوصاف دیگری که مختص به ذات باری تعالی باشد میفهمان که اگر نظر به خود خداوند عالم است قسم درسته، چه ذات باشد چه اسما باشد، اگه این حرف بزنیم دیگه این نظام برطرف میشه. اما با قطع نظر از این حرف دسته بندی بکنیم، دسته بندی هم محقق و علامه درسته، به جهتی که محقق و علامه مقلب القلوب و اینها را اشاره به ذات قرار دادن، مرحله بعدی را گفتن اسم ذات، اسم ذات رو گفتن الله. مرحله بعدی صفات مختصه به ذات، اونایی که اختصاص به ذات داره مثل رحمان بعضی ها گفتن، اون وقت این مرحله بندی درجه بندی اینها درسته. اگر درجه بندی خواسته باشیم بگوییم فرمایش این محقق و علامه و جماعت دیگر درسته، و اگر نه نخواسته باشیم درجه بندی بکنیم بگیم غرض اصلی قسم خوردن به خداست، همه اینا دیگه در عرض همه مانعی نداره. وفیه اشکال به اون ایرادی است که مصنف در دروس فرموده است که مقلب اسم ذات نیست و اسم از کنم که صفات افعاله، و صفات افعال در رتبه متأخره از صفات ذات، و صفات ذات در رتبه متأخره از خود ذات. اون وقت مقلب القلوب را که در درجه سوم اینها برای ذات قرار دادن، مصنف فرموده درست نیست. میفهمان وفیه ان هذه السمات، یعنی این نام ها که مقلب القلوب و الذی نفسی امثال اینا باشد، المذکوره فی القسم الاول، این سماتی که ذکر شده است در قسم اولی، لا تتعلق بالاسماء المختصه ولا المشترکه، تعلق به اسماء مختصه نمیگیرد. نمیشه گفت مقلب القلوب یکی از اسماء مختصه پرور، نظر به این نیست، نظر به اون ذاته، و نه به اسماء مشترکه مثل رحیم و خالق و اینا. چرا؟ لأنها لیست موضوعتا للعلمیه، به جهتی که اسماء مختصه اونهاییست که موضوع برای علمیت باشد، و این مقلب و اینها وضع برای علمیت نشده، بلکه این اسماء را میگویند نظر به ذات هست. و این نماهی دالتون علا ذاته، همانا اون اسمایی که در قسم اول ذکر شد دلالت کننده بر ذات پروردگاره، به واسطه تل اوصاف الخاصت به، به وسیله اوصافی که مخصوص به اون ذات است، به خلاف غیرها من الاسما، به خلاف غیر از این مقلب و امثال غیر از اینها از سایر اسما. فانها موضوعتون للاسمیه، الله مثلا موضوع است از برای علمیت، فانها موضوعتون للاسمیت ابتداعا. بنابراین این اشکال مصنف در دروس بر محقق و علامه و جماعت وارد نیست. فکان ما ذکروه اولا، پس می باشد اون چه که ذکر کردن او را محقق و علامه و جماعت، شهید سالم می فهمون اونی که اونا ذکر کردن اولاست، مما تعقب به، اولای از اون چیزیست که عقب در آورده است مصنف در کتاب دروس به همون چیز که گفتم مقلب در ردیف صفات افعال، و صفات افعال متأخر از صفات ذات، و صفات ذات متأخر از خود ذات. چگونه اینی که دو رتبه متأخر برای اون ذات قرار دادن؟ نه، این اشکال وارد نیست. نعم، این نعم این است که دیگه نزاع برطرف بشد. لو قیل بان الجمیع حلف بالله، اگر که گفته شود به این که همه اینها چه صفات قسم اول، چه الله، چه امثال این، همش قسم به خداست، یعنی معصومین که فرمودن قسم اگر کسی میخورد به خدا باید قسم بخورد، هر چی که به وسیله اون چیز اشاره به خدا باشد این قسم منعقد میشد، الا اون اسماء مشترکه که اشتراکش موجب نقص شده است. من غیر اعتبار اسم، بدون اینکه اسمی اعتبار بشد. چرا؟ جمعاً بین ما ذکرناه، برای جمع اون چی که ما ذکر کردیم در جواب مصنف، و حققه، و اون را که خود مصنف در کتاب و دروس تحقیق فرموده او را، و اون این است که من ان الله جل اسمه، اونی که ما ذکر کردیم جمع بین این دو مطلب چیه؟ گفتیم که ان الله جل اسمه هو الاسم الجامع، اسمی جامع برای همه صفات. در مثلا اسماء پروردگار که در جوشن کبیر ذکر شده از یا فلان، هر صد فصل هر فصلی ده اسم است، هزار اسم در اونجا ذکر شده، اون وقت این هزار اسم همه معناش الله. الله مثل اجمال و تفصیل میمونه، بلا تشبیه. مثل ما فرض کنید که یه گندله پنبه، مثلا این گندله پنبه را آدم مردره بریسد، بعدش مثلا ببافد، بعدش بدوزد، همه اینا هستش از پنبه است، وقت گندله به نحو اجمال و اندماله، بقیهش به نحو تفصیله. الله مثل بلاتش مثل گندله، یه چیز جامی، بخشه دربسته است که دارای همه صفات کمال و جمال هست و منزه از همه صفات جلال هست، لکن اینا توضیحش بدی عرض کنم که اینا در میاد. بله، مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله علیه در
منظومه که میفهمودن خدمت ایشون میفهمودن که کلیه اسماء صفات پروردگار که در دعای کمیل امیرالمومنین سلام الله علیه فرموده است از این دو کلمه میشد در آورد، یا نور و یا قدوس. یا نور، نور اشاره است به همه صفاتی که جمال است و باید داشته باشد، و قدوس اشاره به تمام صفات جلال است که باید تقدس و تنزه داشته باشد. میفهمودن اهل فن از این دو کلمه همه صفات را در آوردن، از کلمه نور عالمون، قادرون، رحیمون، رؤوفون الی ماشاءالله، و از کلمه قدوس هم بقیه صفات سلبیه را در آوردن. خب من ممکن اون وقت این دوتا را هم تازه جمعش کنی، الله هم نور درش هست هم قدوس درش. کلمه الله هم اسم است از برای صفات جمال که صفات ثبوتیه باشد، هم اسم است از برای جلال که صفات سلبیه باشد. پس بنابراین این معنی نداره اگه ما چیز کنیم، قسم بخوریم به خداوند عالم، به هر یک از این اسمایی که یا از کلمه نور است یا از کلمه قدوس یا قدر جامعش از کلمه الله است، کفایت میکند. میفهمان اگر و من سمه شاهدش همین است که حتی در علم نحو هم گفتند، میگن که کلمه الله را برای هیچ شکل از اسما نمیشه صفت آورد. بگن که قادری که این صفت دارد الله هست، عالمی که این صفت دارد الله هست. میگن نمیشه در علم نحو. میشه گفت اللهی که این صفت دارد قادره، اللهی که این صفت دارد عالمه. یعنی الله موصوف بشد بقیه صفات صفت، اما در هیچ جا نمیشد که الله را صفت برای یه جای قرآن ابن شام پیدا کرده که اونجا الله العزیز الحکیم که قبلش تنزیل من الله الفران ما یه الله دارد، ایشون اونم میگه بدله، میگه صفت نیست، چون الله نمیشد صفت برای یک اوصاف دیگه قرار بگه. بگیم که علیم و قدیری که این صفت دارد الله هست. میشه گفت بسم الله الرحمن الرحیم، اللهی که این صفت دارد رحمان است، رحیمه، اما رحمانی که این صفت دارد الله نمیشد. ایشون هم شبیه این را میفهمان بقیه اسما و صفات همه برمیگردد به الله، اما الله بر نمیگردد به هیچ یک از اینا. الله خودش استقلال دارد در علمیت و در دلالت بر جمیع صفات کمال و جمال و اینا، و اما بقیه اسما هر کدوم یه خصوصیت را دارن که خود اون اسم دیگه اون خصوصیت ندارد. جمیع خصوصیات وجودیه و عدمیه را جمع کنی زیر کلمه الله هست. میفهمان که و من ثمر رجعت الاسماء الیه، یعنی بقیه اسماء و صفات پروردگار برمیگردد به الله، ولم یرجع، و اما خود الله بر نمیگردد الی شیء منها، فکان کذات. پس این مثل ذات میمونه، یعنی کلمه الله مثل همون ذات میمونه، همینطوری که میگیم اونی که این کاره از خود ذات مراده، الله هم حکم او را داره، برای اینکه جامع جمیع صفاته. اگر اینجوری گفته شود که آنه حسنا، این جواب لوه که فهمون نعم لو گیله به ان الجمی حلفون بالله که آنه حسنا، و یرادو به اسمائهی ما ینصرف و اطلاقها الیه من الالفاظ الموضوعت للاسمیه. حالا این کلمه عبارت مصنف ایشون معنا میخوان بفرماین، میفهمان که والیمین هیل حلف بالله و کقولی فلان و اول حلف به اسمه تعالی. حالا این داشتن یه لقبی داشتن، یه کنیه، وقت اسم اونیست که وقتی که آدم نامشو میبرد شخص ذات معینی در ذهن مخاطب قرار میگیرد، در مقابل لقب که ممکنه مشترک باشد، در مقابل کنیه که ممکنه مشترک باشد، اما بخلاف اسم که اگرم اسما مشترک باشد مشترک لفظیه. زید البته زید نام و حسن نام و حسین نام و علی نام زیاده، اما اینا مشترک لفظیه، مشترک معنوی نیست که قدر جامع داشته باشد. برابر اینی که مصنف فهموده که قسم بخورد به اسمی مراد به اسم ما ینصرف و اطلاق و حائله، اونی که انصراف پیدا میکند اطلاق اسما به سوی او از الفاظی که وضع برای اسمیت شده، و این امکن فیها المشارکه، گرچه مشارکت امکان دارد لیکن انصراف به او داشته باشد. مثلا ابن هشام در مغنی الرحمن را از این قبیل قرار داده، میگه در قرآن مجید چند جا هست که اصلا در همینطوره که خدا را یاد میکردن الرحمن هم یه چیز معهودی بوده. اذا قیل لهم
اسجدوا للرحمن قالوا ومن رحمان الرحمن علم القرآن خلق الانسان. در قرآن مجید خیلی جا هست که به نام الرحمن هم حکم الله را، همینطور که میگیم الله الذی خلق السماوات والارض، الرحمن هم یه مقدار اینجوریه. اون وقت گفتن برای اینکه کلمه الرحمن هم مثل الله علم شده برای خداوند عالم، مثلا اینطوری. اون وقت گرچه اون وقت میشود به دیگری هم رحمان گفت، به کراهت دارد آدم اسم فرزندش رحمان بگذاره، برای اینکه همینطوری که الله گذاشتن اسمش هم بذاره الله، این درست نیست. الرحمن هم شبیه همینه، عبدالرحمن ابن نداره، عبدالرحیم، اما الرحمن، برای اینکه این الرحمن شباهت به الله پیدا میکنه در اسم گذاری. و این هم که فیها المشارکه حقیقتن، گرچه ممکن است در او مشارکت حقیقتن او مجازن، کل قدیم، مثل لفظ قدیم، البته قدیم دو معنا دارد، یکی کل ارجون القدیم که در سوره مبارکه یاسین است که شاخه های درخت خرمایی که پیش از 6 ماه بوده بهش میگفتن قدیم، کل ارجون القدیم. یک قدیم سه سلاح اهل فن، یعنی اونی که لا اول لهو، اون وقت انسان قسم بخورد به قدیم، یعنی قسم بخورد به اونی که لا اول له، یا ازلی اونی که لا آخر له، اینها اون وقت حکم اسمایی را داره که منصرف به پروردگاره، کل قدیمه و الازلی و الرحمنه و رب و الخالق و البارع و الرازق، اینا همه از کنم که منصرف به اوست. ولا ینعقد بالموجود و القادر و العالم و الهی، قسم منعقد نمیشد، بگید قسم به هستی. خب هستی همه اینا هستی هم دیگه، اون وقت موجود در هستی یکی هم بگیم که خدا مثلا هستیه، این میفهمامون اگر نمیشه. و قادر به توانا، به دانا، به زنده، اینا میفهمان مشترک ما بین خالق و مخلوقه. ولاین اگر بالموجود و القادر و العالم و الحی و السمیع شنوا بصیر بینا و غیر اینها من الاسماء المشترکه بینه و بین غیره، و غیر اینها از اسمایی که مشترک است بین باری تعالی و بین غیرش، من غیر ان تغلب علیه، بدون اینکه غلبه بر او پیدا کرده باشد. کلمه قدیم و ازلی و اینا غلبه پیدا کرده، اما این یکی ها که ایشون شمرده اند میفهمان غلبه ندارد. و نوا بها الحلفه، گرچه نیت کند این شخص قسم خورنده به سبب این اوصاف قسم را، بگد که قرضم این است که قسم به خدا بخورم، میگم به سمیع قسم، به بصیر قسم، به موجود قسم، این قصدش هم خدا باشد، این کفایت نمی کند. چرا؟ لسقوط حرمت ها بالمشارکه، به جهتی که احترامشون از اون درجه ای که داشته است ساقط شده به سبب مشارکت. بی وضو دست به سمیع و بصیر بگذاریم، بانی نداره، اما بی وضو به الله، به رحمان هم اشکال دارد، قدیم و ازلی، اینا هم محل اشکاله، به جهت خاطر این که اینا انصراف و غلبه دارد به طرف خداوند عالم. خب اینا تموش. ولا به اسماء المخلوقات الشریفه، خداوند عالم قسم زیاد خورده است به مخلوقات خودش، و شمس و ضحاها و القمر اذا تلاها، 6 تا قسم اینجا، و نهار اذا جلا، و همچنین سایر جاهایی که خداوند عالم، و ضحا و لیل اذا سجا، و قسم به شب، قسم به روز، قسم به خورشید، قسم به جان پیغمبر، لعمرک انهم لفی سکرتهم یعمهون، به جان تو قسم، خدا به پیغمبرش میگه از بس پیغمبر دوست داشته، میگه به جان تو قسم اینا کورن، آخرش به همون کوری میمیرن. حالا خدا قسم به مخلوقات عرض کنم که زیاد خورده، اما مخلوق قسم حق نداره قسم بخوره به مخلوق، به جنبی کلیه مخلوقات در یه مابل اشتراکی دارن و یک مابل امتیاز. مابل اشتراکشون مخلوق هم. لا فرق بینک و بینهم الا انهم عبادک، بعد اوها منک و فتکها بیدک و بعودها الیک، در دعای رجبیه داره، میگه فرقی بین تو و اهل بیت نیست الا اینکه اینا بنده تو هم. یعنی تو معبود این همه میان که ماه من تا ماه گردون تفاوت از زمین تا آسمان است، اینجوریه، فرقی بین امیرالمومنین و خدا نیست الا اینکه علی بنده است، خدا خالق و معبوده. خب این همش فرق دیگه. بنابراین عرض کنم که به مخلوقین نمیشه قسم خورد، ولو ما به امتیاز هست که کمالاتی دارن، نبیان، وسیان، معصومن و قاب قوسین او ادنا هم رسیدن، معذاره که اون حد مشترکی که بلی ممیز این است که انسان بتواند قسم بخورد، اون حد الوهیتشه نه حد سایر کمالات. بنابراین به کلیه اسماء شریفه، به ملائکت الله، به جبرئیل، به میکائیل، به انبیا، به اولیا، به امیرالمومنین، به حضرت عباس، به هیچ یک از اینا نمیشه آدم قسم بخورد. چرا؟ به جهت اینکه اینا همه مخلوقند. یا تا برسه بگه که به ارواح بابام قسم و به جان تو قسم و به جان خودم قسم و اینا همه درست نی. و محل خلاف است که علاوه بر این که قسم منعقد نمی شود آیا گناه نه یا نه. این آقایون مراجعه کنند در تحریر هست، در جای دیگه من نیدم نفیم و اثباتن که آیا قسم خوردن به مخلوقات. به نظرم ایشون میگن اقوا یا ازهر این است که خلاف شرع نی. خیلی خوب، مگه هر کاری کردم خلاف شرع نیست باید انجام بده؟ بر فرض این که یه وقتی آدم خواست قسم، یا قسم نمیخوره همطوری که قبول کنه، و یا اینکه قسم اگه میخواد بخورد به خدا باید قسم بخورد، چه در امور گذشته و چه در امور آینده. بر فرض در امور گذشته دروغش کفاره نداره، نرفته ای منزل زید قسم میخوری رفتم، این کفاره نداره. اما میخوای بروی قسم میخوری میروم، نروی کفاره داره. نسبت به آینده هنسش کفاره دارد، نسبت به گذشته هنسش کفاره ندارد، و دروغش هم که مطلقا حرامه، و نسبت به راستش هم که راحت دارد نسبت با خداوند عالم. اما نسبت به مخلوقات هیچیش درست نی، نه نسبت گذشتهش، نه نسبت به آیندهش، و حلال و حرام بودنش هم محل خلافه. حالا ایشون حکم تکلیفیش ها متعرض نیست، حکم وضعیش ها که آیا اگر کسی قسم به پیغمبر خدا بخورد این قسمش منعقد میشد و باید عمل بکند، یا اینکه نه میشود که مخالفت بکند، یا اصلا قسمش جایز یا جایز نیست. اون جدا عده زیادی فرمودن جایز نیست، چون نشده است که قسم به غیر خدا نخورید. اما اگر قسم خورد قسمش منعقد نمیشه. ولا به اسماء المخلوقات الشریفه كالنبي والائمه عليهم السلام والكعبه والقران لقوله صلى الله عليه واله، برای اینکه پیغمبر خدا فرموده من کان حالفا فلیحلف بالله او یذر، کسی که قسم خورنده است قسم بخورد به خدا یا ویش کن یا ویش کن قسم نخوره. حتی قسم به قرآن هم که در بعض وقت ها مثلا به قرآن سوگند میدن مثلا فلان، این اینا درست نیست. در قضاوت ها هم قاضی ها اگه برای تهدید و طرف رو میخوان بترسونن، خب یه مطلبی است برای فرمالته. و اگه شرعا میخوان قسم بدن که البینتو علی المدعی والیمینو علی من دعیره، شرعنش قسم به خداوند عالمه، به دستور حاکم شرع به ترتیبی که در کتاب القضا ذکر فرموده. دیگه این است که اگر کسی قسم بخورد و قسم خودش را متبع کند به مشیت، مشیت چند جوره، یکی این است که به مشیت الله واگذار میکنه، یکی به مشیت اون طرف، یکی به مشیت خودش یا به مشیت اجنبی. میگه به خدا قسم من مثلا فرون کار میکنم انشاءالله، این مشیت الله. یا اینکه اگر خواستی، یا اگر خواستم، یا اگر فلان کس خواست، اینها یا همه درسته یا درست نیست. میفهمان اگر متبع کند قسم خودش را به مشیت الله، بگه به کی به کی، به خدا قسم که این کار میکنم انشاءالله، این مانع انعقاد میشد. به جهتی که اون انشاءالله اگر چانچه به عنوان تعلیق باشد، یعنی اگر خدا خواست من این کار میکنم، اگر نخواست نه. خب وقت این انشاءالله ممکنه که این قسمی که میخوره اصلا خدا نمیخواد، این خدا نمیخواد. اگر متعلق قسم مرجوع باشه که همون این القسم معلومه که خدا نمیخواد، و اگرم مرجوع نباشد و راجح باشد یا متساوی طرفین باشد، از کجا معلوم میشه که مشیت الهی تعلق گرفته؟ بنابراین میفهمان اتباع به مشیت الله یمنع الانعقاد، مانع از انعقاد قسم میشد. و اتباع و مشیت الله تعالی مر قسم را مانع میشد از انعقاد. وین علمت مشیتو، گرچه دانسته شود مشیت پروردگار، بدانیم قسم میخورد که من نماز شب میخونم انشاءالله، خب معلومه که خدا خواسته است که اینم عام کرده است و مثلا ترغیب کرده، معذاره که این قسم شرعی که هنسش کفاره داشته باشد نمیآورد. کل واجب و المندوب علی اشهر، غیر اشهرش نیست که اون جاهایی که معلوم است مشیت الله، که معلومه که خداوند میخواد، اونجا منعقد میشه.
ما اتصالها به عادتا، اما به قید اینکه این متصل باشد این مشیت به اون حرف عادتا. بله. و نطقهی بها، دومیش نست که تودلی اراده مشیت الله را نکند، نطق به اون مشیت بکند. و الا اگر فاصله داشته باشد، فاصله میفهم از قبیل صرفه کردن و نفس کشیدن، این مقدار ها در نداره. اما اگر بگد من میرم منزل زید به کی بی و خدا قسم مثلا نهارش هم میخورد بعد میگرد انشاءالله، اون نه، این فاصله زیاد شده. اما یه صرفه میکند یا مثلا نفس میکشد میگه انشاءالله، بازم این همین حکم داره. میفهمان که ولا یقدح التنفس، قادح نیست در اتصال تنفس و سغال و صرفه کردن. و قصده الیها عند النطق بها و ان انتفت عند الیمین، و قصد بکند به سوی اون مشیت موقعی که نطق به اون مشیت میکند، موقعی که میخواسته شروع کند به والله قصد انشاءالله رو نداشته، لیکن والله نمثلا افعل و کذا و کذا را که گفته تو ذهنش خطور کرد بگه انشاءالله، بازم همین مانع انعقاد میشد. لازم نیست که از اول شروع به والله نیت گفتن انشاءالله داشته باشه. میفهمان که و قصد اون شخص حالف به سوی مشیت در نزد نطق به اون عرض کنم که مشیت، و اگر چه منتفی باشد اون مشیت در نزد یمین موقعی که شروع به والله میکنه، دون العکس، اما اگر در نزد نطق قصد داشته در نزد یمین قصد نداشته، این قسم منعقد میشه، یعنی مانع نمیشه. این نمیشه گفت چون نیت مشیت داشته ای و در موقع چیز ذکر نکرده این چیز نمیشه. دون العکس، یعنی این در نطق قصد نداشته باشد و یعنی قصد داشته باشد و این دل یمین نگوید قصدش از بین برود مثلا. ولا فرق بین قصد تبرک و تعلیق، چه برای تبرک و تیمون تبرک باشد و چه برای تعلیق راساسی باشد. تیمون تبرک در اون جاهایش که مربوط به مشیت الله نیست، در روایات اهل بیت هم ائمه علیهم السلام مخصوصا از عسکریین به اون طرف ها کلمه انشاءالله از حضرت هادی و حضرت عسکری و از ناحیه مقدسه سوالاتی که کردن در کثیری از این جواب ها کلمه انشاءالله، ولی اون که از قبیل شک بین سه و چهار بنابر چهار بجدار مثلا یه رکعت نماز احتیاط ایستاده بخون انشاءالله، حالا این انشاءالله اینجا جا نداره خون نماز احتیاط دارم اینجا. اینجور توقیعات از ناحیه عسکریین و حضرت ولی السلام الله علیهم زیاد هست و بسیار از اینها صدوق نوشته است که به خطهی علیه السلام اندی، خود خط معصوم پیش صدوق بوده است کلمه انشاءالله. اینا برای تبرک میگفتن. به مقتضای عموم آیه شریفه ولا تقولن لشیء انی فاعل ذلک غدا الا ان یشاء الله، هیچ وقت اعتماد به خود نداشته باشه من فردا میرم کجا، یه انشاءالله بگو میرم تهران اصلی برمیگردم، نه یه انشاءالله بگو هزار جور مقدمه داره تا آدم اصلی برگرده، لذا انشاءالله تیمونم بود. گاهی وقتا نه تعلیقا میگه اگر خدا خواست من میرم، اگر نخواست نه، مثلا اینطوری این تعلیق میشه. میفهمان در این جهت فرق نمیکنه که قصدش تبرک بوده یا تعلیق بوده. چرا؟ لاطلاق نص، برای نصی که وارد شده است که تعلیق به مشیت مانع انعقاده است اطلاق دارد قصد متبرک باشه تبرک باشه نه فرقی نداره. و قصره العلامه علی ما لم یعلم مشیت الله فیه، مقصور و منحصر قرار داده این مانع بودن منع تعلیق به مشیت را، علامه مقصورش قرار داده به اونجایی که دانسته نشود مشیت پروردگار در او، و الا بدانیم که خدا میخواد نه، کل مباه که اینجا دانسته نشود، دون الواجب و نه که اونجا خدا معلومه که میخواد، و ترک الحرام و المکروه، خب اینم معلومه خدا ترک حرام میخواد بلکه ترک مکروه هم میخواد، و نص مطلق، ایشون میفهمان اینه که علامه تفصیل داده اختصاصش داده به مباه، اما اون چهار تای دیگه مانع نمیشود، میفهمان مخالف با اطلاق نصه، نص مطلقه، یعنی نص بر این که تعلیق به مشیت الله مانع است. ول حکم نادر، حکمی هم که علامه فرموده تنها خودش فرموده، قبلی ها و بعدی ها موافقت نکردن، و توجیه هو حسن، در این حالی که موافقش کمتر است، اما خوب توجیه کرده به جهت که اون جایی که معلومه که خدا میخواد، این معلومه که این انشاءالله مانع از انعقاد یبی نمیشه. توجیه او حسن لکنه غیر مسموع، لکن در مقابل نص نمیشه این توجیه را انسان بپذیرد، لکن اون توجیه شنیده نمیشه و در مقابل نص. و تعلیق علی مشیت الغیر یحبسها و یوقفها علی مشیته. در مشیت الله عرض کنم که وقتی که معلقش کردن ما از اول درست نیست دیگه، حالت منتظره نباید داشت. اما اگر میگه من فردا میروم فرونجا اگر رفیقمون خواست، اگر پدرم خواست، اگر برادرم خواست، اینجا پا در هوا باید بمونه که ببینه اون رفیقه میخواد یا نمیخواد. اگه میخواد قسم منعقده، اگه نمیخواد نه. پس فرق بین تعلیق به مشیت الله و بین تعلیق به مشیت الغیر این است که در مشیت الله مطلقا از اول ممنوعه دیگه، قسم منعقد نمیشه، و اما در مشیت الغیر وابستگی دارد به مشیت الغیر که اگر بخواد منعقد، اگر نخواد نه. و این هم موارد مختلفه. گاهی وقتا میگه من میروم اگر زید بخواد، گاهی وقتا میگه من میروم مگر اینکه زید بخواد، مگر استثنا. این اگه دومی باشد که میگه مگر اینکه زید بخواد، معناش نسی زید اگه بخواد من نمیروم، من میروم مگر اینکه زید بخواد، یعنی زید بخواد که من نروم. اما اگه بگه من میروم مگر این، من میروم اگر زید بخواد، اگر زید بخواد این رفتنش معلقه، اما در اون جایی که استثناء میکنن نرفتنش معلق میشه. این به حسب موارد میفهمان کیفیت تنطع و تلفظش مختلف میشه. و تعلیق و علا مشیت الغیر حبس میکند اون یمین را، یمین مؤنث مجازی ها، یحبسها و یوقفها و واقف میسازد اون یمین را علا مشیته، یعنی بر مشیت غیر. این علق عقدها علیه، اگر معلق کرده باشد این قسم خورنده عقد اون حرف را بر اون مشیت الغیر. حالا اینجا چون باید بگه علیها، حاشیه نوشته ای علالغیر، علالغیر مذکره مثلا، معلقش کرده بر مشیت الغیر. که قولهی والله لافعلن انشاء زیدون، به خدا به جا خواهم آورد اگر زید بخواد. حالا اگر زید خواست این قسم منعقده، اگر نخواست نه. فلو جهد الشرطو، اگه مجهول باشد شرط لم ينعقد. حالا زید گیر نیاوردیم ببینیم میخواد یا نمیخواد، این دیگه قسم منعقد نمیشه. مادامی که نخواستن، خواستن زید احراز نشده این عیب نداره. ولو اوقف حلها علیه، و اگه موقوف بسازد این شخص قسم خورنده حل یمین را علالغیر، یعنی علامشیت الغیر. که قولی الا ان یشاء زیدون، بگد والله لافعلن الا ان یشاء زید، یعنی اگر زید خواست به جا نمی آورم، اینجوری میشه. ف بله الا ان یشاء زیدون ان عقدت، اینجا نوشته ان قعدت، اما نون و قافش مقدم آخره. ان عقدت ما لم یشاء حلها، منعقد میشود اون یمین مادامی که حلشا اون غیر نخواسته باشد، زید نخواسته باشد. فلا تبطل، پس این نتیجهش این میشد که قسم منعقد است مطلقا، مگر اینکه ثابت بشه زید نمیخواد. اینطوری فلا تبطل الا ان یعلم الشرط، باطل نمیشود این یمین مگر اینکه بداند شرط را. و کذا فی جانب المنفی، که قولی بگد لا افعل ان شاء زیدون، من این کار نمیکنم اگر زید خواست، یعنی اگر زید خواست نمیکنم این کار را، این قسم منعقده. اما اگه گفت که این کار نمیکنم مگر اینکه زید بخواد، اینجا ما حلش موقوف بر مشیت زیده. که قولی لا افعل ان شاء زیدون در این اقادش، او الا ان یشاء زیدون، این در حلش. فیتوقف انتفاعه على مشیته فی الاول، پس توقف دارد انتفاع اون متعلق یمین، متعلق حلف، توقف دارد برطرف شدنش بر مشیت اون زید در اولی، که میگه لا افعل ان شاء زیدون، اما اگر زید خواست این باید این کار نکنه. و ینتفی بدون حافظ ثانی، و منتفی می شود اون متعلق حرف بدون اون مشیت زید در قسم دوم، که بگه لا افعل الا ان یشاء زید، مادامی که مشیت زید معلوم نشده باید ترکش کند این کار را. فلا یحرم الفعل در قسم اول، فلا یحرم الفعل قبل مشیته، در قسم اولی فعل حرام نیست قبل از آنکه زید بخواد.
و از اون طرف ولا یحلو در قسم دوم که گفته لا افلو الا یشا قبلها قبل از مشیه.
و متعلق الیمین که متعلق نظر فی اعتبار کونه طاعتن او مباحن راجحن دینن او دنیا او متساویه، الا انه لا اشکال هنا فی تعلقها بالمباح و مراعات الاولى منهما اولا فیهما و ترجیح مقتضى الیمین عند التساوی. ظاهر عبارتی هنا عدم انعقاد المتساوی لاخراجه من ضابط النظم مع انه لا خلاف فیه هنا کما اعترف به فی الدروس و الاولویت متبوعه ولو ترعت بعد الیمین. میسمان اون چیزهایی را که قسم میشود متعلق قسم قرار بگیرد، چه کارهای را آدم میتوند قسم بخورد؟ خیلی از قسمها در زمان جاهلیت بود است که اینها نامشروع بود است، لکن مردم اون زمان لازم میدونستند عمل به اون قسم را، حلیف میشدند و هم پیمان میشدند و هم قسم میشدند که مثلا فلون کار خلاف انجام بدن. الان هم تا حدودی در میان مردم، بعضی از مردم البته، این مطالب هست که یک قسم های نامشروعی میخورن. قسم میخورد برای قطع رحم که من دیگه به کی به کی قسم تا آخر عمرم منزل عموم نمیره، منزل دائم نمیره، با این پسر عمو دیگه حرف نمیزن، خب اینا قطع رحم. این قسم های اینجوری منعقد نمیشد. اونایی را که شهر یه مقرراتی چیز کرده که قسم، حالا مصنف اینجا فرموده است مثل متعلق نظره، در نظر فرمودن باید اطاعت باشد، یا اگر اطاعت نیست مباح راجح باشد، مباح راجح از حیث دین یا از حیث دنیا، مباح راجح از حیث دین سابقا حدیقه مثال زد مثل اعانت مثلا ضعفا فلان، اینهایی که مساکین مستمندان، این راجح دینیست. راجح دنیوی هم ایشون مثال زد مثل امور مادیهی که تقویت در امور دینی بشد، مثلا غذای خوب میخورد، لباس خوب می پوشد، مسکن خوب تهیه میکنه که بهتر بتوند عبادت خدا را بکنه. این هم راجح دنیوی است، اما برگشتش به دین میشه. از حضرت سلمان رضی الله عنه سوال کردند که شما با اون زهد و تقوا و اینا که دارید چگونه وقتی که پیغمبر قسمت میکند بیت المال را، سهم یک سالتون را یه دفعه میگیرید با این زهدی که داری؟ وقت سلمان نقش شده است که جواب داد در فروع کافی در کتاب المعیشه باب دخول صوفیه علی ابی عبدالله علیه السلام، در اونجا حدیث مفصلش یه جمله را امام صادق نقل میکند.
مرکز تحقیقات مخابرات ایران تشکیل شده بود که زیر نظر دانشگاه تهران فعالیت داشت. هست اعلام میشه به قسمت تدارکاتی و اداره کل خرید شرکت که این قطعات
ابی عبدالله علیه السلام، در اونجا حدیث مفصلش یه جمله را امام صادق نقل میکنه. حضرت سلمان گفت وقتی که انسان دلش قوی باشه از حیث دنیا، بندگی خدا را بهتر انجام میده. این هم به عنوان این که چون بندگی خدا با دل خاطر جمع تری انجام بدن، یه دفعه این است که انسان به امور دنیویه میپردازد بر رقابت. مثلا این منزلش آجوره، اون یکی مرمر بشد، اون یکی شیشه بشد، این رقابته. رقابت مطلوبیت ندارد. این کفش کذایی، نعلین کذایی، لباس کذایی، اون یکی یه درجه زیادتر که یه قدی بهتر دور تقدم و تأخر در امور دنیا.
یه دفعه اینست که نه، این برای اینکه اطمینان قلب پیدا بکند این میرد این. حالا یه جمله را به عنوان نقل قول از امام طبر الله عمره، ایشون در درس اخلاقشون میفهمده اون موقع که خیلی نانوایی شلوغ بود، خیلی یه باید که آدم صبح تان از که زور برد یه دور نصف نون یا نون. 40 روز اینجوری بود بعد از رفتن پهلوی، 40 روز قحطی عجیب و غریبی بود که اطراف دهات همه گم ریخته بودن تو مدرسه دارالشفا و فیضیه و شب تا صبح قدم می زدند و بچه هاشون گرسنه بود و اوضاعی بود. ایشون در درس اخلاق سفارش میکرد، میفهمود اول برید نون بگیرید بعد برید نماز بخونید، به جهتی که آدم اول نماز بخونه اول ظهر های میگه نون وای تموم شد، نون وای تموم شد، السلام علیکم، نون وای تموم شد. اما اگه نصف نون گرفته گذاشته تاخچه، اون از اون جهت خاطر جمعه، ما با خاطر جمعی نماز میخونه. گاهی انسان میگه نهار و شام ما بخوریم خاطر جمع نماز بخونیم، گاهی وقتا میگه نماز ما بخونیم خاطر جمع شام بخوریم. اکثر شاید ثانی باشد که نماز رو میخونن بعد خاطر جمع بنشینن صحبت کنن و حرف بزنن و چای بخورن و سیگار بکشن و جعده بگیرن و با هم دیگه تا یه دفعه اینست که نه، اون کارا رو جلوتر چفتر میزنن که خاطر جمع نماز بخون. اگر امور دنیویه مقدمه برای چیز باشه، حتی در عورت روزکا نوشته است که اذا دار الام بین این که انسان اول وقت نماز بخوند بی حضور قلب یا اینکه یه قدی کنارتر نماز بخوند با حضور قلب، میفهمان دومی ارجح است. اگه یه قدی که دورتر از اول وقت نماز بخوند اما حضور قلبش بیشتره، بهتر از این است که اول وقت نماز بخوند با حال ولا. و برفرض این نکته را هم سید فرموده است که شیطان انسان را گول نزند بگد که تو اگه آخر وقت نماز بخونی حضور قلبت بیشتره، هم انسان را از اول وقت باز داشته هم حضور قلبش فرق نمی کنه. اول وقت همیشه اینجوریه. منظور این جهت است که دوران ام بشد اون جنبه چیزش مقدمه، یعنی دنیا را انسان مقدم بدارد برای اینکه آخرتش با اطمینان عمل بکنه. اون وقت راجح دنیوی را محشین در نزد که قبلا فهمودن اینجوری معنا کردن که انسان در امور دنیویه کارهای مثلا غذاهای مقوی میخورد، لباسهای خوب میپوشد برای خاطر اینکه خاطر جمع درس بخوند، خاطر جمع نماز بخوند، خاطر جمع بندگی خدا بکند. این برگشتش به آخرت اون وقت، این برگشتش به آخرت. حالا در قسم هم اینجوریه، انسان قسم میخورد نسبت به یک عملی که رجحان دنیوی دارد، اما این رجحان دنیوی مقدمه برای رسیدن به امور اخروی است. این وقت راجح دنیوی میشد، قسمش منعقده. بفرض فرق بین قسم و نذر این است که در اون نذر فرمودن متساوی طرفین نمیشد، یعنی اگه یه عملی که تساوی طرفین دارد از حیث لباس و خوراک و مسکن و هرچه تساوی طرفین دارد، نذرش منعقد نمیشه. اما در اینجا تقریبا مورد تسالم است که متساوی طرفین هم منعقد میشد. از این جهت یه اشکال مختصری بر مصنف هست که فرموده است که و متعلق الیمین که متعلق نذر، متعلق یمین مثل متعلق نذر، با اینکه مثل متعلق نذر نیست، یعنی در تساوی طرفین یمین منعقد نذر منعقد نیست. و اطلاق عبارت مصنف اقتضا میکنه که نه، در تساوی طرفین منعقد نیست، بلکه خود مصنف در کتاب دروس بعضی کتابهای دیگرش تصریح فرموده است برای اینکه تساوی طرفین مانعی نداره. و اون وقت این یمین انعقادش، انعقادن و حلن دارمدار رجحان و یا تساوی متعلقش است. گاهی وقتا میشد انسان قسم میخورد بر یک کاری، اون موقع قسم خوردنش این راجح بوده، لکن حالا که مدتی گذشته است مرجوح شده، اون یمین منحل میشد. یه نمیشه آدم بگه قسم خوردم با اینکه الان مرجوح هست. فرض کنید که در امور دنیوی ولو یک غذایی یه طعامی را قسم خورده است که نخورد برای اینکه ضرر به بدنش داشته است یا اینکه منفعت نداشته است، حالا دکتر گفته همون خوبه برات، همون کار خوبه، اون وقت اینم مزنه که پیدا میکند، قهرن مرجوح، راجح مرجوح میشد. اون موقع به نظر خودش این قسم متعلق قسم راجح بوده، حالا مرجوح شده است. فعلا و ترکن میفهمان که تابع رجحان است. اگر قسم خورده است یک کاری را نکند، حالا کردنش راجحه، این قسم منحل میشه. قسم خورده یک کاری را بکند، حالا اون کار را بکند مرجو هست، قسم منحل میشد. پس انحلال و عدم انحلال یمین تابع راجع و مرجو بودن عرض کنن که متعلق یمین است. برفرض در حین قسم خوردن باید شرایطش باشد، در حین قسم خوردن باید متعلق یا راجع باشد یا تساوی طرفین، راجع دنیوی یا دینی یا اطاعت، یکی از اینا که شما را فرمودن. و اما بعدن اگر یه حالتی تاری شد و عوضش کرد، میفهمان قسم هم خود به خود منحل میشه. میفهمان و متعلق الیمین که متعلق نظر، در چی مثل متعلق نظر؟ یعنی اون چیزهایی که آدم نظر میکند همون چیزهایی میتوند قسم بخورد. فعتبار کونهی طاعتن، در این که معتبر است متعلق یمین اطاعت باشد، این یکی. او مباه یا مباه باشد. مباه هم سه قسم میشد. مباه هم راجحن دینن، رجحان دینی دارد، مثل اعانت مساکین و فقرا و مستمندان به نوع کلی. یا اینکه بله راجح دنیوی که عرض کردم، محشین گفتن، یعنی امور مادیه را انسان برای تقویت در عبادات و آمادگی، این راجح دنیوی است که منتهی به اخروی میشه. یا متساویا، این عطف بر اون مباهن، طاعتن او مباهن. حالا مباه سه قسمه: مباه راجح دینی، راجح دنیوی و مباه متساوی. عطف بر این هر سه قسمش بیان مباهنه. طاعت باشد یا مباه، مباه بر سه قسمه: راجح دینی، راجح دنیوی، راجح متساوی، غیر راجح، یعنی متساوی طرفین. الا انه لا اشکال هنا فی تعلقها بالمباه، اشکالی در این مسئله یمین نیست که تعلق میگیرد یمین به مباه. در اونجا محل اشکال بود، مباه مخصوصا متساوی. و مراعات الاولا فیهما، و در اینجا اشکالی نیست، بر اینکه اولای فیهما را باید مراعات بکند، یعنی اونی که اولای در راجح بوده دینن او دنیویان، هر کدوم اولا شد، ولو اینکه اولویت ابتداعا بوده بعد مبدل شد، باید همون عمل بکنه. و ترجیح مقتضی یمین عند تساوی، و ترجیح بدهیم مقتضای یمین را در موقعی که تساوی دارند، یعنی نه اولویت این وری دارد نه اولویت اون وری، بازم یمین بقا دارد، به قوه خودش باقیه. اما در نزد شرطش بود متعلق نزد طاعت باشد و یا راجح باشد. اگر به حد تساوی می رسید، اینجا دیگه معلوم نبود که نزد درسته یا نه. اما در اینجا میفهمان ترجیح میدهیم مقتضای یمین را، بله، عند تساوی. و ظاهر و عبارتهی، ظاهر عبارت مصنف در اینجا یعنی در مسئله یمین، عدم انعقاد المتساوی، برای خاطر اینکه متعلق نظر را سابقا فرمودن منعقد نمیشد. متعلق یمین را گفتم مثل متعلق نظر. ظاهر عبارت مصنف در اینجا عدم انعقاد متساوی است. چرا؟ از کجا در میاریم؟ از اینجایی که لإخراجه من ضابط النظر، به جهتی که بیرون برده است مصنف در بحث نظر متساوی را از ضابط نظر، و یمین هم که مثل نظره، پس این هم خارجه. من نهولا خلاف فیه اونا، با اینکه شان چنین از خلافی در این انعقاد یمین در اینجا نیست، در متساوی محل خلاف نیست، که نوعی اشکالیش بر اطلاق عبارت. کما اعترف بهی فی الدروس، چنانچه خود مصنف اعتراف کرده به انعقاد یمین در تساوی در کتاب دروس. والاولویت مطبوعه، اولویت پیروی شده است، یعنی هر کجا اولویت باشد یمین تابع اوست، چنانچه در نظم مثلا اونجوری در یمین بیشتر تابع است. اولش اگه اولویت داشت یمین منعقده، بعد ضدش اولویت پیدا کرد یمین منحل میشه. ول اولویت مطبوعه ولو طرعت بعد الیمین، و اگرچه بعد از یمین تاری بشود، یعنی اولش اولویت نبوده بعدن اولویت فعل یا اولویت ترد. حالا مثال های میزند. فلو کان البر اولا فی الابتدا ثم صارت المخالفه اولا اتبع، پس اگر بر مثلا یعنی بر یمین اولا باشد در ابتدا، بر یمین یعنی عمل کردن به متعلق یمین، کنایه از این است که انسان عمل به یمین بکند، پس از اون مخالفتش اولا شد، یعنی ابتداعا شرط انعقاد یمین بوده که برش یا برش اولا بوده، لکن بعدا ضد بر اولا شده، میفهمان که اطبعه یا اطبعه پیروی میشد، همون بعدن که مخالفتش اولا شد منحل میشد. ولا کفارته، اینجا کفاره هم در کار نی، مثلا یک غذایی را یا مثلا سیگاری را یه چیزی را اولا این بود ترک بکند، حالا بهش گفتن حالا مثلا مزنه پیدا کرد که نه فعلش عیب نداره، این دیگه کفاره هم ندارد، خود به خود مبدل میشد، انحلال پیدا میکند. و فی عود الیم ره؟ یعنی عمل کردن، عمل کردن بر کنایه از این است که بر یمین عبارت است که مطابق یمین عمل بکنند، متعلق یمین راجع بوده، بعد از اون مخالفت اولا شد، یعنی عمل نکند، بر مقابل مخالفت. ولا کفارته، کفاره هم نداره بعد از اینکه مخالفت یمین اولا شد. و فی عود الیمین به عوده ها، حالا اگر سه حالت پیدا کرد، اولش برش اولا بود یمین منعقد شد، بعد مخالفتش اولا شد یمین منحل شد، ثم دوباره برش اولا شد، آیا خود به خود دوباره یمین منعقد می شد؟ این آخریه محل خلافه. و فی عود الیمین به سبب عود اولویت بعد از انحلالش وجهان، دو وجه. حاشیه نوشته است که اجود هما العدم للعصر، برای اینکه این چیزی که منحل شد دوباره خود به خود منعقد نمیشه. خب اما لولم ینعقد ابتداعا للمرجوهیه، قسم دیگهش عکس این فرض، یعنی اولش مخالفت اولاست ولیکن موقعی که قسم خورده است که این فرون کار را بکند بهترش این بود که این کار نکند، یا قسم خورده است که این فرون کار نکند بهترش نیست که این کار بکند، اولش یمین منعقد نی، لیکن بعدها درست شد همینجوری مطابق یمینش بود، آیا این یمین منعقد میشه یا نه؟ شما نه، این باطل میشه، برای اینکه این حکم منقطع الاول را دارد، باید عین یمین انعقاد پیدا کند، بعدن اگر مثلا حالت ثانیه پیدا کرد حکم ثانوی پیدا میکند، اما از اولش اگر شرایط یمین نباشه، مثل اینکه آدم هنگامی که قسم میخورد صبیه یا هنگامی که قسم میخورد مجنونه، بعد عاقل میشه، اون وقت بهش بگن در دیوانگی هم چه قسم خورده ای، این یمین منعقد نمیشه، باید در حال قسم خوردن این شرایط را جامع باشه. میفهمان اما لو لم ینعقد ابتداعا برای خاطر مرجوحیت لم یعود، این عود نمیکنه. و این تجددت، و اگر چه اون اولویت تجدد پیدا کنه بعد از ذلک، ما احتماله، احتمال هم دارد که بگیم این قسمی که خورده است به حسب اجزاء زمان انحلال پیدا میکند، معناش نیست که فی کل زمانن من قسم میخوام این کار با. وقت بعضی از این زمانهاش منعقد نیست، بعضی از زمانهاش منعقده، احتمالش هست اما فتوا بر وفقش نیست. ولم ان الکفاره تجب به مخالفت مقتضی الثلاثه، کفاره واجب میشد به سبب مخالفت مقتضای هر سه. این ثلاثه را حاشیه ها دو جور معنا کردن، ظاهرا اونی که به نام سلطان العلماء تعیین نوشتن، یعنی کفاره بله نذر و عهد و یمین، این ثلاثه، این سه مطلبی که در این کتاب فرمودن. اما اون بالا نوشته اطاعت و المباح و عرض کنم که تساوی متساوی طرف حدیقه، اینجوری نوشته، میفهمان که اگر این سه مطلب را یعنی نذر و عهد و یمین را کسی مخالفت کرد این کفاره واجبه، عمدن اختیارن در حالتی که هم عامد باشد یعنی قاصد باشد، توجه دارد نذر کرده قسم خورده، با توجه به قسم و نذر عهد مخالفت میکنه، و از اون طرف هم مختارن مکرهش نکردن، اکراه مثلا مکریهی وادار نکرده، با این دو قید کفاره دارد، عمدن اختیارن. هر یک از این قید عوض شد، یعنی سهوان بوده، این نذر کرده مثل فرض کنید کسی سیگار نکشه، حالا سهوان عادت که داشته است طبیعت ثانویه است، یه دفعه یه سیگار را کشید بعد از او یادش افتاد من نذر کرده بودم، این مخالفت نشده و این حنس نشده و یمین به قوه خودش بازم قسمش نذرش باقیه و این نمیشه گفت انحلال پیدا کرد. میفهمان که عمدن اختیارم، فلو خالف ناسیان، پس اگر مخالفت نذر و عهد و یمین کرد در حالت فراموشی او مکرهن یا اینکه مکره بود او جاهلن، جاهلن را محشین معنا کردن یعنی جاهل به موضوع سلطان العلماء، نه جاهل به حکم، یعنی نمیدونست است که اینی که قسم خورده است این همونه، قسم خورده است مثلا فرون مایه فرون کار فرون جا نرود، این رفت یه دفعه دیده همون جا بود، اینجا میشد جاهلن، یعنی جهل به موضوع داشته، اما اگه مسئلهش بلد نبوده نه، این معلوم نیست عرض باشه. میفهمان فلو خالف ناسیان او مکرهن او جاهلن، بنابر حاشیه که جهل به موضوع باشد نه جهل به حکم، فلا هنسه، این هنسی در کار نیست. هنس عبارت از شکستنه، بنای نقضه، یعنی نقض نظر و عهد و یمین نشده است. لرفع الخطأ و نسیان و مستکره علی، برای اینکه حدیث معروفی که از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم هم در خصال صدوق هست هم در اصول کافی که رفع عن امتی تسعه، نه چیز از امت من برداشته شده است، الخطأ و نسیان و ما لا یعلمون و ما لا یتیقون و مستکره علی و مستر علی و الحسد و طیره و الوسوسه فی القلب، این نه چیز برداشته شده. اون وقتی نه چیز سه تاش اینجا محور بحثه، یکی خطا و یکی نسیان و یکی مستکره علی. پس اگه مکرهش کردن یا خطا هم بود یا فراموش کرده بود، عرض کنم که این برداشته شده. مالا یعلمون را ایشون دیگه استدلال نکرده، معلوم شد اون جاهلن همین است که هاشیه گفته، جهل به موضوع مراده، و اگر جهل به حکم بود اون و مالا یعلمون هم میفهمود. لرفع الخطأ و نسیان و مستکره علی، برای اینکه خطا و نسیان و اون چه که مکره بر او شده اند برداشته شده است از این امت. و حیث تجب الکفاره تنحل، هر کجایی که مخالفت نظر یا عهد یا یمین شد از زمان مخالفت به اون طرف ها دیگه منحل میشه، اونجا به اون طرف ها دیگه های تکرار کفاره ندارد. بزنین که های بگیم این یه دونه شو مخالفت کرد بقیهش به قوه. البته این مسئله ایست که محل بله تفصیل دارد در وسیله مرحوم آیت الله اصفهانی در کتاب الایمان و النذور، در بحث یمینش منعقد شده و در یعنی این مسئله متعرض شده و در تحریرم به مناسبت همون وسیله در کتاب یمین متعرض شده است که چیزی را که انسان نذر میکند یا قسم میخورد یا عهد میکند، این دو قسمه. یک قسمش این است که نذر و عهد و یمینش تعلق به کل فرد فرد گرفته، یه قسمش نیست که تعلق به طبیعت گرفته. اون جایی را که تعلق به طبیعت گرفته اگر مخالفت شد و هنس شد دیگه نظر منحل میشه، عهدم منحل میشه، یمینم منحل میشه. اما اگر تعلق به فرد فرد به افراد گرفته باشد، مخالفت یک فردی موجب انحلال فرد آخری نمیشه. مثلا یه دفعه این است که آدم نظر میکند که من پا تو منزل فلان کس نگذارم، الان فرض کنید شرایط نزنش باشه، حالا پا گذاشت عمدن با اختیار اینا را، خب این دیگه میگن که آب از سر گذشت یک نیزه چه صد نیزه، این پا گذاشته الان هر روز پا بگذارد یا اینکه همون امروز باشه، این نظرش منحله، مخالفت کرده گناه دارد کفاره هم دارد، لیکن از اونجا به بعد دیگه نیم. یه دفعه این است که نه، نظر تعلق به افراد گرفته، یعنی کل فرد فرد را میگه من نظر کردم که دونه دونه یه سیگارا را ترک بکنم، حالا این یه دونه شو عمدن به جا، اون یکیش دیگه از بین نمیره، اون یکی از بین نمیره، نظر کرده مثلا اعمال را که دارای افراد. اینجا به قول مطلق ایشون میفهمه، این تفسیری است که چون مسئله مورد ابتلا میشد در تحریر و در وسیله داره، اما اینجا میفهمان اگر چانس مخالفت کرد مطلقا منحله، یعنی ظاهر عبارت اطلاق دارد، چه نظر تعلق به طبیعت گرفته باشد چه به افراد گرفته باشد، این نظرش انحلال پیدا میکند و عهد و یمینش هم منحل میشه. میفهمان که و حیث و تجب الکفاره، اون هر کجایی که واجب شد کفاره تنحلو، یعنی این چیز امور ثلاثه منحل میشن. و حل تنحلو فی الباقی، آیا در باقی موندهش هم منحل میشد؟ وجهانه، یعنی نسبت به باقی افراد، نسبت به باقی این چیزها انحلال پیدا میکند، همون تفسیری که در وسیله و تحریر دارد یا نه. و استغرب المصنف فی قواعده الانحلال، قریب شمرده است مصنف در قواعد خودش، مصنف یک کتابی داره به نام قواعد، اون کتاب فقهی نیست به ترتیب، مکررم چاپ شده و حواشی هم علما بهش دادن، کتاب بسیار خوبیه. این قواعد می قاعدتون ضوابط کلیه اصولیه فقهیه، گاهی نحویه، گاهی صرفیه، گاهی کلامیه، گاهی حکمت و فلسفه، قواعد کلیه را اونجا به لفظ قاعدتون ذکر فرموده. اون وقت یکی از قواعد این است که اگر متعلق نظر و عهد و یمین و اینها را انسان مخالفت بکند، قاعدتون آیا نسبت به آینده بعد از اون مخالفت آیا نظرش باقیه، عهد و یمینش هم باقیه یا باقی نیست. اونجا گفته است الاقرب و الانحلال، یعنی انحلال پیدا میکنه. چرا؟ لحصول المخالفه، یعنی مخالفت حاصل شد و هیلات تکرر و مخالفت تکرر رو پیدا نمیکنه. کما لو تعمد، همینطوری که اگر عمدن مخالفت میکرد اینم اینجوریه. و این افترقا، گرچه اگر سهوان مخالفت بکند کفاره ندارد و عمدن مخالفت بکند کفاره دارد. فرق بین عمد و سهوش این است که در کفاره و عدم کفاره است، اما در اصل انحلال فرقی ندارد. کمال و تعمد و این افترقا، یعنی نوشتن ایل عمد و نسیان و شبهه، یعنی عمد و نسیان و جهل و اکراه، با اون سه حالت اگر مخالفت کرد مصنف فرموده بازم منحل میشه. مثلا اگر نذر کرده است که سیگار نکشه، حالا اشتباهی سیگار کشید، نذرش دیگه منحل میشه، دیگه بعدش دیگه دوباره حرام نمیشه، دوباره کفاره نداره. مصنف اینجوری فرموده لین افترقا این عمد و غیر عمد به سبب وجوب کفاره و عدم وجوب کفاره، که در عمدش کفاره داره در غیر عمدش کفاره نداره.
صلی الله علی محمد.
چون یکی از اهداف برنامه ما این بود که در جهت عدم وابستگی و خودکفایی گام برداریم و تلفن‌های همگانی را به نسبت قابل توجهی قرار بود که افزایش پیدا بکنه، مرکز تحقیقات مخابرات ایران مطالعات جهت تولید تلفن‌های همگانی در داخل کشور رو آغاز کردن و طرح و مشخصات رو تهیه کردن و خوشبختانه به یاری خداوند از سال قبل موفق شدیم که به یکی از کارخونجات سفارش بدیم و الان در مرحله تولید هست و این قضیه هم پیشبینی شده که به خاطر همین محدودیت سکه دوریالی، برای اینکه مردم راحت تر بتونن از تلفن استفاده بکنن، در جاسکه این تلفن ها دو تا شکاوی که هم قابلیت قبول سکه 5 ریالی رو داشته باشه و هم سکه دوریالی رو تعبیه شده که تلفن‌های جدیدی که ما اضافه می‌کنیم در سطح شهرها قلکاش از این خصوصیت برخوردار هست که مردم دیگه ناراحتی نداشته باشن و انشالله مطالعاتی هم در دست بررسی و تحقیق هست که تلفن‌های موجودم بعد از اینکه از تلفن‌های جدید نصب شد در شهرها اونها هم برداشته بشه قلکاش و تعویض بشه.
در مورد مزاحمین تلفنی و نظیر اون برنامه‌هایی و یا اقداماتی از نظر رادیو تلویزیون و غیره برنامه‌هایی دارید یا خیر؟
در مورد مزاحمین تلفنی که با تلفن خودشون مزاحم تلفن دیگری بشن، طبق آیین‌نامه اشتراک تلفن که هر مشترک تلفنی قبل از اینکه تلفنش دایر بشه به رویتش رسونده میشه و اون امضا میکنه اون آیین‌نامه رو، یعنی در حقیقت قراردادی هستش که بین شرکت مخابرات و استفاده کننده از تلفن منعقد میشه، مشترکین منع شدن از ایجاد مزاحمت برای مزاحمین. ما از نظر مقررات خودمون و اقدامات فنی که انجام میدیم در مراکز تلفنی، چنانچه شخصی اطلاع بده به شرکت مخابرات که تلفنش دارای مزاحم هست، ما با دستگاه فنی که روی خط تلفن اون مشترک تعبیه می‌کنیم این توانایی رو داریم که مزاحم تلفنش رو شناسایی بکنیم و نحوه برخورد قانونی ما هم با مزاحم تلفنی به این صورت هستش که دفعه اول اخطار داده میشه، دفعه دوم برای مدت کوتاهی تلفنش قطع میشه و دفعه سوم به طور کلی محصولات تلفنش جمع‌آوری میشه. از نظر آموزش مردم هم ارتباطی که قسمت اجتماعی صدا و سیما با روابط عمومی شرکت مخابرات داره، گاهی اوقات یه برنامه‌های به صورت میان پرده در بخش اجتماعیشون پیش بینی کردن که میگذارن، که در این جهت سعی میشه که به مردم آموزش داده بشه که از این کار احتراز بکنن و به تناسب هم گاهی اوقات که پیش بیاد مقالاتی که در روزنامه‌ها منعکس میشه، توضیحی که از طرف دفتر روابط عمومی شرکت داده میشه، باز تلاش در این جهت هستش که مردم با مطالعه اون مقالات آگاهیشون بره بالا که از این کار احتراز بکنه.
با توجه به اینکه سیستم تلفنی جدید جهان دیجیتالی می باشد و سیستم موجود در ایران قدیمی است، آیا فکری شده یا خیر؟
سیستم پیشرفته مراکز تلفنی بعد از سیستم الکترومکانیکی که الان در ایران متداول هستش، مراکز کراسبار و الکترونیک و دیجیتال هستش که الان به تدریج دارن روی خط تولید میافتن و تولیدهای خیلی زیاد که در آتی نزدیک خریداری از سیستم‌های قدیمی به هیچ اقتصادی نخواهد بود، چون سیستم دیجیتالی جدید با کنترل کامپیوتری هم وزنن سبکتره، هم جا کمتر میگیره، هم ظرفیت بیشتری داره و هم اقتصادی تر هست از لحاظ قیمتش. در شرکت مخابرات هم مرکز تحقیقات مخابرات ایران و هم امور توسعه و مهندسی مراکز تلفنی ما کارشناسامون مطالعاتی رو در این زمینه آغاز کردن برای اینکه در برنامه‌های توسعه آینده مخابرات انشالله با آزمایشی که روی سیستم‌های پیشرفته‌ای که به وسیله کشورهای مختلف و کارخانجات مختلف ساخته شده که به عمل بیاریم، اون بهترینشو که مناسب تر هست برای ایران انشالله انتخاب بکنیم و بعد از اونم برای انتقال تکنولوژی اقدام بکنیم و بعد انشالله برای به کارگیریش. مراحل مقدماتی مطالعات که انجام شده، تصمیم گرفته شده که 3 از سیستم هایی که به وسیله 3 کارخانه مختلف در 3 کشور مختلف در حال تولید هست، اونها جداگانه به کار گرفته بشه و آزمایش بشه که هر کدوم که شرایطش سهل‌تر بود برای ما و از نظر فنی برای ما مرغوبیتش به وسیله متخصصین ایرانی مناسب‌تر تشخیص داده شد، انشاءالله انتخاب میشه.
فعالیت این وزارتخونه رو در رابطه با جبهه‌ها بفرمایید.
در زمینه پست برادران در جبهه‌ها حرکت بسیار بزرگی کردن، مخصوصا این حرکتش در کنگره‌های یعنی اتحادیه جهانی خیلی مشخص بود. وقتی صحبت شد که پست ایران در خدمت رزمندگان قرار گرفته و نامه‌های رزمندگان را مجانی به دستشون میرسونه، برای اینا خیلی تعجب آور بود و عنوان میکردن که این اولین جنگی در دنیا که اتفاق افتاده، پست یک همچه حرکتی رو انجام داده و در خدمت رزمندگانش قرار گرفته. مضافاً بر این که به خاطری که سرعت پیدا بکنه نامه‌های رزمندگان، ما در خطوط مقدم جبهه صندوق‌های پستی نصب شده و بعد از این مسئله صندوق‌های پستی با پادگان‌هایی که نیرو در اونجا زیاد هست ارتباط مستقیم برقرار کردیم که این ارتباط مستقیم سرعت زیادی رو در نامه‌های رزمندگان ایجاد میکنه.
در ارتباط با مخابرات هم در جبهه ها از اول جنگ تا کنون، ما الان در شهر آبادان، خرمشهر، مریوان، شاید بعد از ارتش و سپاه مثلا خرمشهر که افتتاح شد بعد مخابرات وارد می شود و بالاترین پرسنل نسبت به سایر سازمان های دولتی اونجا داشتیم. 170 پرسنل الان در آبادان داریم، یعنی در طول این 4-5 سال 170 تا بوده. در خرمشهر حدود 40 تا پرسنل داریم، مریوان، بانه به همین ترتیب و در جبهه هام با ابتکاری که برادرانمون به خرج دادن، تلگراف صلواتی رو اونجا دایر کردن. موقع که همه چی صلواتی بود، تلگراف صلواتی هم که رزمنده ها بیان خبر سلامتی خودشون رو وسیله تلگراف میدادن که خیلی سریع‌تر از نامه به صورت تلگراف به اقوام و دوستان و آشنانشون که از اقصا نقاط کشور می اومدن اونجا به وسیله تلگراف بتوانن در خدمت اینها باشه. و همونطوری که عرض کردم، مخابرات بعد از ارتش و سپاه مثلا در شهر بستان بلافاصله وارد شد و الان توی مدت زمانی که ایلام تمام مؤسسات دولتیش به طور کلی با اجازه استانداری و با اجازه دولت تعطیل شده بود، محاذا مخابرات دایر بود و اینها حتی سنگر درست کردن و دستگاه مخابراتی رو در سنگرها بزنن که ارتباط به هیچ وجه قطع نشه و در طول این جنگ تحمیلی هم یک لحظه ارتباط مخابرات جبهه ها و شهرهای مرزی قطع نشده به لطف خدای تبارک و تعالی.
به نظرم میاد که هنوز تلگراف سلامتی برقرار باشه.
بله
هنوزم هست و خب این سرویس خوبی است به رزمندگان داده میشه. تعداد شهدای مخابرات قابل توجهه. من لازم میدونم این رو به عرض برادرها برسونم که ارتباط آبادان با کشور از طریق مخابرات پالایشگاه آبادان بود و در 300 متری عراق، در 300 متری جبهه عراق این مخابرات آبادان کار میکرد و این دکل یه شب آسیب دید و ما به برادرهای مخابرات گفتیم. برادرهای مخابرات شب اومدن از زنبیل بالا رفتن و اون دکل رو تعمیر کردن و برگشتن پایین با اینکه بله مال ماکروویو بود، با اینکه واقعا با یه گلوله جسه میشد اون برادر شهید بشه، ولی هرگز من نه در دوره‌ای که در استان خوزستان بودم و نه در موقعی که در نفت با مسائل مخابراتی در سراسر کشور و به لحاظ جبهه ها و جزیره خارک در ارتباط بودیم و نه این مدتی که در مخابرات فعلا خدمتون هستم، جدا از ناحیه مسئولین جنگ بهره برداری کننده از وسایل مخابراتی در جنگ، ارتش، سپاه، ژاندارمری، شهربانی و غیره، یک شکایت مبنی بر این که این دستگاه وظیفش رو نتونسته باشد انجام بده یا نخواسته باشد یا اینکه تکاهلی صورت گرفته باشد، شهادت میدم خدمتون که حتی یک نامه هم دریافت نشده. و وقتی که در خدمت حاج آقا در استان پربرکت کردستان بودیم که واقعا اگر ما اونجا با این ضد انقلاب درگیریم یکی از برکات این انقلاب هست و ضد انقلاب اونجا بایستی که در سطح منطقه انشالله به دست ایران مسئلهش حل بشه. کردستان واحد مسلمان منطقه است، ایران، ترکیه، عراق، سوریه و حالا یه عده اونجا بالاخره کارهای صهیونیستی میکنن. ما خدا رزقمون قرار داده است در اون جنگ درگیر شدیم، اما مخابرات هر موقعی و رادیو تلویزیون هر موقعی که در یکی از این شهرها به دست دشمن میافتاد و بعد به دست نیروهای مسلمان بالاخره انقلاب در اونجا حرکت نظامی خودش رو انجام میداد، فلفور اولین کاری که میشد 10 تا 20 تا 50 تا از برادرای مخابرات شما اونجا مشغول تعمیرات و ارتباط دادن. بنده از کردستان، خوزستان، مناطق جنگ و در شرایط فعلی شاهد بودیم. در همین کاروان کربلا یه روز برادران پست بنده رو صدا کردن، به ما خلاصه وقعی گذاشتند و اینها رفتیم دیدیم که حدود 50 نفر از برادرای پستچی شما عازم میادین جنگ بودن. و اگر که خلاصه انشالله شکایتی نباشد، دلیل بر دادن سرویس و وظیفه منظمشون به جبهه ها بود است.
تأمین ارتباط ماکروویو تمام پادگان های نظامی هم از نیروی زمینی، نیروی هوایی، نیروی دریایی، ژاندارمری، شهربانی به وسیله همین برادران مخابرات، ایستگاه ماکروویوی که تو این پادگان ها هست سرویس داده میشه. تو همین جاده قم تهران، این پادگان منظریه یا علی‌آباد، همین ژاندارمری قم، همه اینها یه ایستگاه کوچیک ماکروویوی داره که برادران مخابراتی اینا رو در زمانهای مشخصی بایستی که سرویس بکنن، تعمیر کنن و به این ترتیب هست که تمام پادگان‌های نظامی هم به این ترتیب زیر پوشش مخابرات.
با عرض معذرت چون اذان مغرب رو هم گفتن، ما خلاصه برای سوال و جواب کردن اینا آماده ایم، ولی هر کس که کاری چیزی داشته باشه خواهش میکنیم که ما مأخوذ به حیا نباشن، هر کدوم برادران میخوان تشریف ببرن یه صلوات هم بفرستین که هر کی
بخواد. اگه برادرها اجازه بدن دو تا سوال دیگه بیشتر نمیکنم، تعداد سوالا زیاده، انشالله میمونه برای جلسات بعدی که مزاحم وقت برادر عزیزمون آقای غرضی بشیم. یکی از سوالها هست در مورد رادیو آماتورهای سرمایه‌های فردا، تحریزی الکترونیک چه تسهیلاتی رو به عمل آورد؟
در وزارت پست و تلگراف و تلفن مدیریتی با نام مدیریت فرکانس و روابط بین الملل هست که این فعالیت‌های رادیو آماتورها و به طور کلی استفاده کنندگان از سیستم‌های مخابراتی رو اونجا هماهنگ می‌کنه و این قسمت، یعنی این واحد وزارتخونه هم در ارتباط با اتحادیه بین‌المللی مخابرات هست، چون به طور کلی در فضای اطراف کره زمین این امواج مخابراتی که در حال انتقال علائم و اخبار هم از صوتی و تلگرافی و تلکس و تصویری هستن، به قدری تعدادشون زیاد هست که برای اینکه تداخل با هم دیگه نشه مقرراتی وضع شده که در سطح فضایی هر کشور از یک باندهای محدود شده ای رو استفاده بکنن. رادیو آماتورهایی هم که در داخل ایران بخوان فعالیتی داشته باشن، اونها با هماهنگی همین مدیریت فرکانس رابطه‌المللی و با اعلام اینکه در کدام منطقه هستش که حالا آزمایشات خودشون یا کارهای خودشون رو انجام میدن، با گرفتن مجوزی که لازم هستش اینا کار خودشون رو اقدام میکنن. توضیح بیشتر برادرمون غرضی اگه لازم باشه.
سیستم تلفنی که در جاسوسخانه آمریکا به اصطلاح بوده چه نوع سیستمی بوده و حالا از اونم استفاده میشه یا خیر؟
من اطلاع ندارم.
شما
بله، بندم به تناسب بی اطلاع. شما
اطلاع دارید بفرمایید.
آقای
سوال رو کتبی اگه امکان داره یادش بیارید اینجا خدمتتون باشیم. چرا اگر تنبرها رو روی پاکت یا پاکت باشه اینو برش میگردونن و نمیرسونن به مقصد؟
برادر ما حاج آقا سفری وزای یادون شکر مخابرات بله. سوال میخوان توضیح بفرمایید.
بفرمایید.
من بسم الله الرحمن الرحیم در مورد این دستگاه
جاسوسخانه بله
به توضیح بدم که اینا یه دستگاه داخلی الکترونیک داشتن که این برادرانمون مرکز تحقیقات بردن و تحقیق کردن که انشالله تو چند ماه دیگه این دستگاه الکترونیک همون دیجیتالی که صحبت شد روی خط تولید تو چند ماه دیگه انشالله میاد و یه دستگاه دیگه به نام TDM بود که همین خطای تلکس و چند تایی میکنه و با هم ارسال میکنه، اونم باز برادرها بردن و الان اون دستگاه روی خط تولیده و یه تعدادیش هم الان در بعضی از نقاط دارن استفاده میکنن به اضافه یه سری دستگاه دیگه که در حال کپی کردن است.
بله. ضمن تشکر از این توضیحی که بالاخره سبب خوشنودی و مسرتی که برادرهای ما استعدادشون انقدر هست که میتونن بالاخره استفاده کنن و انشالله اینها رو در خط تولید قرار بدن. برای پیشگیری از این خریدهای تلفن آزاد که 100 هزار تومان 110 هزار تومان و غیره هست، آیا اقداماتی انجام شده و یا فکری برای این که پیشگیری بشه در دست هست یا خیر؟
سوال
تمر رو بله بفرمایید.
این تمر لاره جاسوسی بود که باز همون مثل این تمر اشغال افغانستان تقریبا یک همچه شکلی داشت. آمریکا اینو تحریم کرد، یعنی وقتی با آمریکا میرفت خود دولت آمریکا بر میگردوند و چون غیرقانونی بود برگردوندن این نامه ها، میگفت که گیرنده اینو تحویل نگرفت و این تم شهرت جهانی پیدا کرد که ما این که در اتحادیه جهانی پستی اینا مطرح کردن که هر کشوری که بخواد تمر از این به بعد چاپ بکنه اتحادیه جهانی روش نظر بده به خاطر این مسئله، که ما که در اونجا شرکت کردیم از طرف ایران زیر بار این قضیه نرفتیم و به حمدالله تمر پرسرصدایی بود و موفقیت بسیار زیادی داشت. یکی این تمر بود، یکی تمر خالد استنبولی بود. یه وقتی به مصر میرفت باز اینا برگشت میدادن، حتی بعضی از کشورهای عربی مثل عراق و به اصطلاح اردن و عربستان سعودی اینا برگشت میدادن اون اوائل که بعد، و چون تمر یادگاری بود قیمت الان با ارزشی پیدا کرده، معمولا این تمرها رو همینطور که برادر اون آقای غرضی گفتن این تمرها در جهان قیمت های بسیار زیادی پیدا کرده که حتی کما اینکه تمر خود لانه جاسوسی رو از خارج از خود آمریکا مردم آمریکا نامه می‌نویسن و پول می‌ذارن، دلار می‌ذارن تو پاکت که با اینا رو براشون بفرستن. و همچنین تمر خالد استنبولی که اینا ارزش بسیار زیادی از نظر جهانی پیدا کرد. و این تمر آخری هم اینم ارزش باز بسیار بالایی رو پیدا خواهد کرد که حتی روز همون چهارشنبه صبح که گفتن تعطیل بشه هر ورق این تمر رو به 20,000 تومان خرید و فروش میکردن که پیش بینی میشد که تا 10 روز آینده اگر این تمر انتشارش آزاد نشه به 50 تا 100,000 تومان برسه.
ما سوالی که برادرها کرده بودن ظاهرا این بود که وقتی